سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. با بالا گرفتن تنش بین آنکارا و مسکو، رئیس جمهوری ترکیه به روسیه هشدار داد. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید فضا برای حضور شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت ایران باز است. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی مسئولان درباره خروج سعید مرتضوی از ایران شد. در پی بازداشت گروهی از بازرگانان ترکیه در روسیه و با بالا گرفتن تنش بین دو کشور بر سر سرنگونی هواپیمای روسی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به آسیب روابط آنکارا و مسکو هشدار داد. آقای اردوغان با اظهار اینکه مسکو نباید با آتش بازی کند، گفت که روسیه به بهانه حمله به گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه مخالفان میانه‌رو را که مشروعیت بین المللی دارند مورد حمله قرار می‌دهد. رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به اینکه مسکو و آنکارا روابط مهمی دارند، تاکید کرد که تمایلی ندارد به این روابط آسیبی وارد شود. این اظهارات رجب طیب اردوغان در حالی بیان می‌شود که وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سفر بدون ویزای اتباع ترکیه به این کشور را از یک ماه دیگر به حالت تعلیق درمی‌آورد. مسکو همچنین تهدید کرده است که سرنگونی هواپیمای روسی را با مجازات‌های اقتصادی آنکارا تلافی خواهد کرد. همزمان با افزایش تنش بین مسکو و آنکارا بر سر سرنگونی یک جت روسی در نزدیکی مرزهای ترکیه، توسط دولت ترکیه، رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه بر افزایش همکاری‌ها علیه گروه خلافت اسلامی تاکید کردند. هرچند که دو کشور در قبال سرنوشت سوریه و بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اختلاف نظر دارند، اما هر دو اعلام کردند ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی قدرتمندتر از گذشته به کار خود ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر از فرین عاصمی.
رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه روز پنجشنبه توافق کردند که همکاری‌های دو کشور در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش را افزایش دهند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات مرگبار به شهروندان هر دو کشور را در هفته‌های اخیر بر عهده گرفته است. در 9 آبان ماه بمب‌گذاری در یک هواپیمای مسافربری روسی که از شرم الشیخ به سن پترزبورگ می‌رفت موجب کشته شدن 224 سرنشین آن شد. 22 آبان ماه هم حمله به چند نقطه در شهر پاریس موجب کشته شدن 130 نفر شد. گروه خلافت اسلامی مسئولیت هر دوی این حملات را بر عهده گرفته. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از زمان حمله به پاریس تلاش‌های دیپلماتیک برای افزایش همکاری‌ها برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی را افزایش داده است. او با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا دیدار کرده است. روز پنجشنبه هم در سفری به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق کرد که همکاری‌های اطلاعاتی و حملات هوایی به گروه خلافت اسلامی در سوریه را افزایش دهند. این دیدار دو روز بعد از آن صورت گرفت که ترکیه یک هواپیمای جنگی روسیه را در نزدیکی مرز سوریه سرنگون کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با انتقاد از این کار ترکیه گفت:
من و آقای اولاند افزایش همکاری ها را به عنوان ابزاری لازم و عملی برای شکل دادن یک ائتلاف ضد تروریسم و جبهه‌ای تحت نظارت سازمان ملل می دانیم.
در همین حال فرانسوا اولاند با ابراز تأسف از سقوط هواپیمای روسی توسط ترکیه گفته که باید از چنین تنش‌های اجتناب کرد. آقای اولاند گفت:
اولا ما تبادل اطلاعات را در تمام زمینه‌ها به ویژه میان نیروهایمان افزایش می‌دهیم. حملات هوایی علیه داعش افزایش پیدا خواهد کرد و ما بهره‌وری آنها به ویژه در زمینه انتقال نفت را کاهش می‌دهیم. چیزی که آقای پوتین هم روی آن تاکید داشت این بود که نیروهایی که علیه داعش و گروه‌های تروریستی می‌جنگند نباید پشت اقدام‌های ما مخفی شوند. ما باید به گروه‌های تروریستی و داعش حمله کنیم.
الکساندر گلوتس، تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی در مسکو، در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چقدر این ائتلاف و تبادل اطلاعات امکان پذیر است میگوید:
This cooperation will be more on demonstrative level. این همکاری بیشتر در سطح حرف و تنها برای تبلیغات باقی خواهد ماند، چون واقعیت این است که به اشتراک گذاشتن اطلاعات مسئله بسیار حساس است و نیاز به اعتماد دو جانبه خیلی قوی دارد. آنها می توانند اطلاعات معینی را با هم تقسیم کنند، ولی وقتی درباره مسائل حساس اطلاعاتی صحبت می کنیم، درباره اطلاعاتی محرمانه حرف می زنیم که معمولا حتی بین اعضای ناتو هم مبادله نمی شود.
فرانسه و روسیه دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دارند. پاریس می‌گوید بشار اسد جایگاهی در آینده سوریه ندارد و مسکو تاکید می‌کند که سرنوشت رئیس جمهوری سوریه باید به دست مردم این کشور تعیین شود. الکساندر گلوتس، تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی در مسکو، به رادیو فردا می‌گوید در کشور جنگ زده سوریه در درجه اول رهایی از جنگ داخلی اهمیت دارد.
پوتین's words that
گفته های پوتین درباره اینکه آینده سوریه باید در دست مردم این کشور باشد تنها حرف است، زیرا کم و بیش روشن است که در شرایطی که اسد نیروهای امنیتی و ارتش را کنترل می کند به هر نتیجه‌ای که بخواهد در انتخابات می رسد. دوم اینکه شما چطور در کشوری مانند سوریه که درگیر جنگ داخلی است انتخابات برگزار می‌کنید. بنابراین ابتدا باید گروه‌های تروریستی نابود شوند و بعد به راه حل سیاسی برای سرنوشت سوریه رسید.
در این میان روابط روسیه و آمریکا هم چندان گرم نیست. پوتین که بر همکاری‌های بیشتر ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی تاکید دارد، به شدت از اینکه واشنگتن مانع سرنگونی هواپیمای روسی توسط ترکیه نشده انتقاد کرده است. ترکیه میگوید هواپیمای روسی را بعد از اینکه 17 ثانیه در حریم هوایی‌اش پرواز کرده و به اخطارهای متعدد پاسخ نداده سرنگون کرده. رئیس جمهوری روسیه ادعای ترکیه را رد می‌کند و میگوید آمریکا از پرواز این هواپیما آگاه بوده و باید متحد خود ترکیه را مطلع می‌کرده است. ولادیمیر پوتین در دیدار با همتای فرانسوی خود گفته با این فرض که دیگر اتفاقی مانند سرنگونی هواپیمای روسی توسط ترکیه روی نخواهد داد، به همکاری با ائتلاف ضد داعش ادامه خواهد داد. در غیر این صورت، به گفته او، همکاری با هیچ کشور دیگری معنا نخواهد داشت. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، هم در یادداشتی که در روزنامه تایمز چاپ بریتانیا منتشر کرده، نوشته که ترکیه در راستای کاهش تنش با روسیه و متحدان خود همکاری خواهد کرد. در همین حال استفان دمیستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه، میگوید اقدام ترکیه در سرنگونی یک جت روسی در نزدیکی مرز سوریه خطر آسیب به پروسه صلح سوریه را در بر دارد و ممکن است راه رسیدن به صلح را ناهموار کند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. شما در این باره چه فکر میکنید با توجه به تنش‌هایی که بین مسکو و آنکارا به وجود اومده و با توجه به مسئله ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی که این روزها دربارش صحبت میشه، شما مجموع شرایطی رو که الان حاکم هست بر خاورمیانه و بر سوریه رو چگونه تحلیل میکنید؟ میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید برای پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12 که از همکنون آماده ی دریافت پیام های شماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
Onların əlinə silah verərək aldığınız torpaq və azadlıqdan müdafiə etməlisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم. شما روسیش رو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیش رو
دیدی شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری از ایران. حسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی، روز شنبه با اشاره به ممنوع الخروج بودن سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، گفت سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند. پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده بود که سعید مرتضوی برای شرکت در مراسم اربعین ایران را به مقصد شهر نجف در عراق ترک کرده است. حسین دهلشتی نماینده مجلس شورای اسلامی از آبادان به خبرگزاری خانه ملت گفت به طور حتم مجلس شورای اسلامی پیگیر پرونده اتهام‌های مرتضوی و خروج او از کشور است و قطعاً در این رابطه از مسئولان مربوطه سؤال می‌شود. سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم به دادگاه رفت به جرم بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او در پرونده سازمان تامین اجتماعی نیز به 1 سال حبس و رد مال محکوم شد. سعید مرتضوی در چند پرونده دیگر نیز متهم بوده و در جریان محاکمه بابک زنجانی نیز نام او برده شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز شنبه با اعلام این موضوع که تهران مخالفت و مشکلی با حضور شرکت‌های آمریکایی ندارد گفت فضا برای حضور این شرکت‌ها در صنعت نفت ایران باز است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای زنگنه در حاشیه همایش بین‌المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران همچنین گفت میزان جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت ایران به میزان جذابیت قراردادها و تسهیل شرایط بستگی دارد. او با تاکید بر ضرورت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی افزود شرایط عمومی جامعه نقش مهمی در ورود سرمایه‌گذاران خارجی دارد. وزیر نفت درباره تعداد پروژه‌های نفتی واگذار شده به شرکت‌های خارجی نیز گفت قرار نیست همه پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی واگذار شود و برخی طرح‌ها مانند توسعه پارس جنوبی و نگهداری تولید از سوی شرکت‌های داخلی انجام می‌شود. از دیگر سو پس از ماه‌ها انتظار مدل تازه قراردادهای صنعت نفت ایران موسوم به IPC روز شنبه با شرکت شماری از شرکت‌های خارجی در تهران رونمایی خواهد شد. میرعلی حسینی گفتگویی را داشته در همین خصوص با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
تصمیم ایران به ایجاد تحول در قراردادهای نفتیش فراهم کردن زمینه‌های لازم هست برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه غربی به میدان‌های نفتی کشور. طی چند دهه گذشته به خصوص 3-4 سال اخیر به دلیل شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی ظرفیت نفتی کشور دچار آسیب‌های جدی شد. در حال حاضر با توجه به اینکه فرایند رفع تحریم‌ها قرار به زودی شروع بشه، اگر ایران بخواد ظرفیت تولید خودش رو به سطح پیش از تحریم که حدود 3,800,000 بشکه در روز بود برسونه و به خصوص اگر بخواد اونطوری که برنامه ریزی کرده تا سطح 5,000,000 بشکه در روز پیش بره، نیاز به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داره، اونم در شرایطی که نفت در بازار فراوان هست و سایر کشورهای نفتی بر سر جذب سرمایه به شدت با ایران رقابت می کنند. در این شرایط ایران مجبور هست قراردادهای جذابتری رو به شرکت‌های نفتی پیشنهاد بکنه، چون که قراردادهای قدیمی دیگه کارساز نیستن.
چرا قراردادهای نفتی قدیمی ایران جاذبه خودشون رو از دست دادن و قراره چه تغییراتی در آنها به وجود بیاد؟
از دهه 1370 خورشیدی به این طرف ایران قراردادهایی رو به طرف خارجی پیشنهاد میکرد که معروف شده بود به بیع متقابل. به صورت خیلی خلاصه در این نوع قرارداد شرکت خارجی عملا تبدیل میشه به یک پیمانکار که مسئولیت مراحل اجرای پروژه رو بر عهده میگیره و بعد از راه اندازی اون بخشی از تولید رو به عنوان حق و زحمه و بهره مالی برداشت میکنه. گویا در مدل تازه قراردادها که امروز عرضه میشند، ایران نسل تازه‌ای از قراردادهای بیع متقابل رو با انعطاف بیشتر عرضه خواهد کرد. مسئله در اونجاست که شرکت‌های خارجی خواستار مشارکت در تولید هستند نه بیع متقابل، یا در واقع خواستار مشارکت در ذخایر زیر کنترلشون هستند و این با قانون اساسی ایران در تضاد است.
پرسش دیگه این که چرا رونمایی قراردادهای تازه نفتی ایران بارها به تعویق افتاد؟ آقای خاوند،
پیش از این بارها اعلام شده بود که قراردادهای تازه ایران در لندن رونمایی میشه، ولی گویا شرکت‌های نفتی غربی زیاد از تغییرات تازه در این قراردادها استقبال نکردند. البته وزارت نفت جمهوری اسلامی هنوز هم امیدوار هست احتمالاً فوریه آینده قراردادهای تازه نفتیش رو در لندن معرفی بکنه.
فریدون خاوند بود.